الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. پس از این که نظر آیون را در شرایط امام خوندیم، نوبت رسید به نظر خودمون و بر مبنای خودمون، البته از یک دید میتوان تعبیر کرد که بر اساس مبنای ما بحث از شرایط امام وجهی نداره، چون ما تابع نسبیم و نسب به اون چنانی که شده باشد ما تابعیم، نه این است که شرایط را ما معین بکنیم. به یک دید و به یک تعبیر می شود گفت که بنابر مکتب ما و مذهب ما بحث از شرایط امام وجهی نداره، لکن به اون طوری که بنده عرض کردم گمان می کنم که مطلب روشن هست که وقتی ما تابع نسب از ناحیه خداوند متعال هستیم و دلیل قائم شد بر نسب خداوند متعال و تعیین شد امام از ناحیه خداوند متعال، ما میبینیم امامی را که خداوند متعال نسب کرده است او از قریش است و از بنی هاشم است و از اهل بیت رسالت، و از اون طرف گفتیم که امام بایستی عالم باشد به مسائل دین و الا نمیتونه تفسیر کنه قرآن را، نمیتونه بیان کنه احکام را، نمیتواند حافظ شریعت باشد و ناشر شریعت باشد. و اما ظهور المعجزت علی یده، که این هم یکی از شرایطی بود که گفتن که شیعیان به این معنا قائلند، عبارتی که شیخ طوسی دارن در اول بحثشون این طوره که فصلون فی ایجاب نص علی الامام، فصلون فی ایجاب النص علی الامام او ما یقوم مقامه من المعجز الدال علی امامته. ما دنبال نصیم بر امام از ناحیه خداوند متعال، یا ما یقوم مقام النص من المعجز، این من بیانیه است، من المعجز الدال علی امامته. ما از این عبارت چنین میفهمیم و مقصود هم این است که ما برای نصب امام دلیل لازم داریم، هر دلیلی که برای ما علم بیاورد که خداوند متعال امامی نصب کرده است و اون امام کیست، ما به دنبال اون دلیلیم. اون دلیل یا آیه ایست از قرآن مجید، یا روایت است از پیغمبر اکرم، یا معجز، المعجز الدال علی امامته. پس یکی از ادله داله بر امامت ظهور المعجزت علی ید الامام. خب ظهور معجزه بر دست امام دلالت پیدا می کند بر چی؟ بر صدق این امام که ادعای امامت می کند، همچنانی که در نبوت هم می شود شاهد صدق مدعی نبوت. معجزه در عبارت مرحوم علامه حلی این چنینه که الامامو یجب ان یکون منصوصا علیه، امام بایستی بر اون نصی وارد شده باشه. چرا؟ لان العصمت من الامور الباطنه، لان العصمت من الامور الباطنه التي لا يعلمها الا الله تعالى، فلا بد من نص من يعلم، فلا بد من نص من يعلم عصمته عليه او ظهور معجزة على يده كتدل على صدقه. ما دنبال دلیلیم، دلیلی که قائم بشه بر امامت، یعنی دلیلی که قائم بشود بر این که خداوند متعال این شخص را به عنوان امام نصب کرده است. این دلیل یا آیه است یا حدیث یا ظهور معجزه على یده که تدل على صدقه، که وقتی ادعای امامت میکنه خداوند متعال چنین قدرتی را به او میدهد که همون لحظه ای که ادعای امامت میکند معجزه هم ارائه کند. نبی هم همینطوره که نبوت دلیل میخواد در مقام اثبات، به نحوی باید باشه که مردم بپذیرند، و معجزه دلیل بر صدق نبی است اونگاه که ادعای نبوت میکنه. عبارت شیخ طوسی در کتاب تلخیص الشافی جلد 1 صفحه 275، عبارت علامه حلی در کتاب الباب الحادی عشر صفحه 48، پس ملاک ما یا نص است یا معجزه، و نص هم یا آیه است یا حدیث. ما ملاک داریم، بی ملاک حرف نمیزنیم. اگر دلیل قائم بر امامت نشود مدعی امامت کسی نمیشویم و ایمان و اعتقاد به امامت کسی پیدا نمی کنیم. پس ما روشمون اینه که یا باید آیه ای یا حدیثی یا ظهور المعجزت على یده، یا اگر هیچی که از اینها نبود وقت به حکم عقل مراجعه می کنیم از باب قبح تقدم مفضول بر فاضل، که همه اینها به مرور بیان خواهد شد. بنابراین نتیجه ای که از عجالتا میگیریم اینه که وقتی میگیم برای تعیین امام و نصب امام بایستی نصی قائم شود، مراد از این نص نه اون نصی است که در اصطلاح علم اصول خوندیم که ما یک نصی داریم و یک ظاهری داریم، مراد از نص یعنی دلیل، اعم از این که آیه باشد یا حدیث باشد و یا ظهور المعجزتی على ید الامام که تدل على صدقه در دعوای امامتش، همچنانی که در نبوت همینطوره. پس مراد ما از نص نه اون معنای اصطلاحی است که در علم اصول خوندیم، کما اینکه مراد اهل سنت هم اونگاه که ادعای نسب بکنند بر امامت ابوبکر، مرادشون از نسب معنای اصطلاحی اصولی نیست. لذا میبینید که برای ادعای امامت ابوبکر به صلات ابوبکر در مرض رسول الله در مکان رسول الله در مسجد النبی استدلال میکنند، و حال اینکه نماز خوندن که نسل نیست. پس مراد از نسل چه در اصطلاح ما چه در اصطلاح اونها، یعنی دلیل، اهم از اینکه آیه باشد یا حدیث باشد و یا ظهور المعجز علی یده، که ما قائلیم اونها برای ابوبکر و غیر ابوبکر ادعای ظهور معجزه نکردند، لکن ما ادعاشو داریم، دلیل اثباتش را هم داریم، در جای خودش بیان باید بشه. پس ما تابع نصیم، یعنی تابع دلیلیم. چه دلیلی؟ دلیلی که قائم شود بر این که خداوند متعال تعیین کرده است امام را بعد رسول الله، نصب کرده است امام را بعد رسول الله. وقتی دلیل قائم شد تعیین تمام میشه، تعیین که تمام شد اون وقت لحاظ میکنیم، میبینیم که امامی را که تعیین شده است من اهل بیت رسول الله است، میبینیم این امام معصوم است. پس این خصوصیاتی که ذکر میشود نه آن است که ما شرط میکنیم همچنان که خودشون شرط میکنن، نه، اینا خصوصیاتی است که بعد الوقوع به دست میاد، و الا ما تابع نصیم، تابع نصب الهی هستیم، تابع تعیین خداوند متعال هستیم. باقی میماند مسئله عصمت. و اما العصمه، در عصمت البته ما مشترک هستیم، هم اونها بحث عصمت را مطرح کردن هم ما مطرح کردیم، اما اونها کجا و ما کجا؟ اونها در بحث نبوت عصمت را مطرح کردن، ما هم در نبوت و هم در امامت، لذا بحث عصمت یک بحث مشترکی است. مراد ما از عصمت امام این است که امام چه در سنین پایین باشد چه در سنین بالا معصوم است. سواء کان صغیرا او کان کبیرا، از نظر سن این ادعای ماست. ادعای دوم در عصمت، این که مراد از عصمت، عصمت از گناه فقط نیست، عصمت از گناه هست، عصمت از خطا هست، عصمت از سهو و نسیان هم هست. پس مراد ما در ادعای عصمت چنین عصمت وسیعی است، هم در طرف خود معصوم که در هر سنی از سنین باشد معصوم است، و هم در طرف عصمت که عصمت از چی؟ از گناه و از خطا و از سهو و از نسیان. معنای عصمت این چنینه به نظر ما، این مدعای ماست در باب عصمت. و عصمت هم یک واقعیتی است، عصمت یک واقعیتی است که تعریف خواهیم کرد، لکن دائر مدار لفظ عصمه نیستیم، اون واقعیت را میخواهیم چه به عنوان عصمت باشد یا به هر عنوان دیگر. پس بنابر این آیه تطهیر دلالت بر عصمت می کند، اما لفظ عصمه یعصم عصمتن درش نیست. اشتباه نشود، نظیر قاعده لطف است که در قاعده لطف عرض کردیم که این یک قاعده است و ما واقع لطف را می خواهیم، اما از این که دلیل ما مشتمل بر لفظ لطف باشد یا نباشد. در قاعده عصمت هم همینطوره، در قواعد فقهیه و اصولیه هم همینطوره. ما در قاعده استصحاب لفظ استصحابی نداریم، اما اسمش میذاریم استصحاب. ما در قاعده لا حرج بعضی از ادله قاعده لا حرج لفظ لا حرج داره، بعضیش نداره، در این حال قاعده لا حرجه. در قاعده میسور بعضی از ادله لفظ المیسور لا یسقط بالمعسور داره، اما بعضیش هم ما لا یدرک کله. پس قاعده یک واقعیتی است، ولو اینکه این لفظ در عنوان عقد شده در بعضی از ادله وجود نداشته باشه. این واقعیت را ما میخواییم. در حین حال خود عصمت را لغتن و اصطلاحاً اول باید بدانیم، بعد وارد اقوال میشیم در عصمت، این مرحله دوم. مرحله سوم ادله عقلیه عصمت، مرحله چهارم ادله لفظیه عصمت، مرحله پنجم اشکالات عصمت و جواب از اشکالات. بنابراین خود این میشه یک بحث جداگانه مستقلی، و کأن ما داریم بحث عصمت را مطرح میکنیم، با قبل و بعدم کار نداشته باشیم، خودش یک بحث مستقلی خواهد شد. اجمالا در تعریف عصمت لغتن به هر کتابی از کتب لغت مراجعه کنید میبینید که عصمه را به معنای منع عقد کردن. عصمه ای منع. به لسان العرب نگاه بکنید، به تاج العروس نگاه بکنید، به کتاب الصحاح نگاه بکنید و هر کتاب لغت دیگر، عصمه ای منع. این معنای عصمه است در لغت. لکن کلمه عصمه یا به تعبیر امروز واژه عصمه در قرآن مجید در جاهای متعددی آمده. قهرن به کتب تفاسیر هم میتونیم مراجعه کنیم که معنای عصمه چیست. شما ملاحظه کنید در آیه مبارکه مربوط به پسر نوح که بسیار مطلب مهمی است، خیلی مهمه. نوح به پسرش گفت که پسر بیا کجا میری؟ گفت سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، من میرم پناه میبرم به قله کوهی، به کوهی که او مرا از آب حفظ بکنه. یعصمنی من الماء که غرق نشه. قال نوح لا عاصم اليوم من امر الله، امروز چیزی تو را منع نمی کنه، نه تو را و نه غیر تو را، من امر الله که خدا امر کرده است که کن فیکون بشود این عالم و همه جا را طوفان بگیره، لا عاصم من امر الله. پس در این آیه دو مرتبه واژه عصمه آمده. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا یعنی چه؟ ما در اینجا به مفردات راغب باید نگاه کنیم. یا به کتب تفسیر باید نگاه کنیم. کتاب مفردات راغب انصافا دقیقه در بیان الفاظ قرآنی. در اینجا که نگاه میکنیم میبینیم عصمه را به معنای متکه گرفته، الاعتصام الاستمساک. اونایی که اهل دقتن التفات دارن که فرق بین استمساک و بین منع چیه. اونجا لغویین گفتن العصمه ای منع، اینجا میگیم عصمه ای متکه. متکه یعنی گرفتش، منع یعنی مانع شد. گرفتش با مانع شد دقت که بکنیم دو تاست، یکی نیست. متکه اخص از منع است. کسی میخواد بیفته توی یک پرتگاهی، یا مثلا بچه بخواد بره در آتشی مثلا، این رو میگیرن میکشنش، مانع میشن که بیفته توی این پرتگاه، بیفته توی آتش. خب این گرفتن است که با گرفتن او مانع شدیم از افتادنش. چقدر فرق میکنه؟ یه وقت یه کسی داره میفته، دست میذاریم جلوش نمیگذاریم بیفته، یه وقت یه کسی میخواد بیفته میگیرمش نیفته. خیلی فرق میکنه بین و بین الله در دقت علمی. و عصمه به این معنای دومه، حق با مفردات راغبه، نه با لسان العرب، نه با قاموس و تاج العروس. در حقیقت عصمت این چنین است که یک قوه‌ای در انسان وجود داره که این قوه نمیگذارد انسان برود به طرف خطا، به طرف پرتگاه، نه اینکه این برود و شیئی جلوش بگیره. خیلی فرق میکنه. این حالا یه دقت در معنای لغوی و مفهوم عصمه. میبینیم اینایی که به معنای استنساب، به معنای نگهداری، جلوگیری تفسیر کردن و معنا کردن، این دقیق تر از منع و مانع شدن. حالا این دقتیست. اونایی که اهل دقتن یا میپذیرن یا نمیپذیرن. علا کل حال معنای لغوی عصمه این شد. و اما اصطلاحا شیخ مفید میفرماید العصمتو لطفون، العصمتو لطفون یفعله الله بالمکلف، العصمتو لطفون یفعله الله بالمکلف بحیث یمتنع منه وقوع المعصیت و ترک الطاعت مع قدرته علیهما. عصمت لطفی است که خداوند متعال این لطف را انجام میدهد با مکلف، قرار میدهد در مکلف، به طوری که ممتنع میشود این مکلف از وقوع در معصیت و از ترک طاعت، اما مع قدرته علیهما، جبری در کار نیست، مع قدرته علیهما، که این مکلف علا کل حال فاعل مختاره، لکن این لطف الهی هست. این عبارت مرحوم شیخ مفید است در کتاب النکت الاعتقادیه النکت الاعتقادیه، که این کتاب در ضمن کتاب‌های شیخ مفید در این دوره‌ای که چاپ شده موجوده در صفحه 37. این عبارت هست. بعد از شیخ مفید من عبارت سید مرتضی را آوردم، مرحوم سید مرتضی که شاگرد شیخ مفیده و او هم از بزرگان اصحاب هست، می فرماید اعلم ان العصمت هی اللطف الذی یفعله الله تعالی، هی اللطف الذی یفعله الله تعالی، اومد سیختار العبد، اختیار عبد محفوظه، سیختار العبد عنده، وقتی این لطف باشد عبد اختیار می کند الامتناع من فعل القبیح فیقال علی هادا. بنابراین گفته میشه ان الله عصمه، خداوند متعال او را نگه داشت به تعبیر بنده، به ان فعل له مختار عنده العدول عن القبیح، به ان فعل خداوند متعال لهو یعنی برای این فرد، برای این عبد مختار، این ما موصول است، مختار عندهو عند اون لطف العدول عن القبیح، چه این قبیح فعل معصیت باشه، فعل خطا باشه، چه این قبیح ترک طاعت باشه، هر دوش قبیحه. این مطلب را از کتاب الامالی سید مرتضی، کتابی داره به نام الامالی، امالی سید مرتضی، جلد 2 صفحه 347. مرحوم علامه حلی می فرماید العصمت لطف بالمکلف بحیث لا یکون له داع، این لطف در این مکلف پیدا که بشه دیگه این مکلف داعی ندارد الى ترک الطاعه و ارتکاب المعصیه مع قدرتهی على ذلک، با اینکه قدرت بر این معنا دارد. در شرح تجرید این عبارت باز در شرح باب حاج عشره همون صفحه 37، در شرح تجرید مرحوم علامه تعریفات متعددی ذکر کردن برای عصمت که شما به شرح تجرید علامه چاپ جامعه مدرسین صفحه 365 مراجعه کنید. مرحوم آقای مظفر، عاشق محمد رضای مظفر، صاحب کتاب اصول الفقه، صاحب کتاب المنطق، ایشون کتابی دارن به نام عقاید الامامیه، یک کتاب کوچیکیست ولی خوب کتابیه، عقاید الامامیه، ایشون در اونجا این چنین معنا کردند عصمت را، هیه التنزه عن الذنوب والمعاصی، عصمت منزه بودن است از گناه ها، صغائر ها و کبائر ها، هم از صغائر هم از کبائر، آدم این شخصی که معصومه حتی از صغائر هم منزهه، و عن الخطأ از خطا هم منزهه، و النسیان از نسیان هم منزهه، و این لم یمتنع عقلا علی النبی ان یصدر منه ذلک، هرچند که از نظر تکوینی این امور ممکن است صادر شود، عقلا ممکن است صادر شود، جبری در کار نیست. بعد ایشون اضافه میکنه بله بلکه یجب ان یکون معصوم منزهن، نه فقط از خطا، نه فقط از گناه، بلکه باید منزه باشد. اما ینافی المروه، حتی از اون چه که با مروت هم منافات داره باید منزه باشه معصوم. مروت یعنی چه؟ التبذل بین الناس، کارهای سبک، کارهای چه جور تعبیر بکنم، خلاصه ها کارهای اما کارهای سبک به نظرم تعبیر بدی نیست. کتبذل یعنی کارهایی که این شخص را در انظار مردم موهون کند بین الناس. مثل چی؟ مثال میزنه من اکل فی الطریق. حالا یک کس محترمی فاضلی در حوزه علمیه، یک کاسب محترمی در بازار، یک کارمند محترمی در ادارات دولتی، این بیسته توی خیابان در منظر عمومی، مثلا فرض کنید که نان، یک نان سنگکی هم به دستش بگیره، لقمه لقمه همطور بخوره وسط صحن مطهر، وسط مسجد اعظم، این آدم معصوم این کار نمی کنه. نمیگه که گناهه، نمیگه معصیته، این کار منافیش با مروت. شخص محترم، انسان با شخصیت این کار رو نمی کنه. یا این افراد محترم را دیدید، کسانی که مهذبن وقتی می خندن هرگز قهقهه نمی کنن، دیدید یا ندیدید؟ لذا خیلی زشته برای یک معمم خندیدن با قهقهه، خیلی زشت قبیحه. ما بزرگانی را که دیدیم، ما در خدمتشون بودیم، معاشرت داشتیم، که در اثر این معاشرت ها یه مقدارکی ادب پیدا کردیم، مقدارکی، هرگز ما ندیدیم که اینها وقتی بخندند قهقهه کنند. می دیدم بعضی از بزرگان را که وقتی یه مطلب خندداری گفته می شد، چنان این دو لب تیپ می شد و در داخل، حالا من بخوام بگم چجور می خندید شاید خندتون بگیره، برای اینکه صدا بیرون نیاد، صدای خنده بیرون نیاد، یعنی تحت فشار قرار می دادن خودشون را، چنان ضبط می کردن به قول شما، کنترل می کردن خودشون را که قهقهه هرگز نکنن. رسول الله هرگز قهقهه نکردن، پیغمبر اکرم حد اکثر این بود که تبسم می کردن، حد اکثرش این بود اجمالا. پس معصوم از کارهایی که مایه وهن بشود، سبک شمرده شود در جامعه و در انظار عمومی، پیغمبر اکرم اون کارو نمی کنن. حالا بیایید نگاه کنید به کارهای ما طلبه ها، که چه کارهایی که نمی کنیم، که ارزش این لباس را انگار نمی دونیم، ارزش این روحانیت را و حوزه را انگار توجه نداریم. چقدر من دیدم و شماها هم لابد دیدید، یه چیزهایی است که واقعا تعجب آوره. خب ما هم زمانی جوان بودیم، ما هم ازدواج کردیم، ما هم متأهل شدیم، ما هم هرگز اینطور نبود که یک طلبه جوان با عیالش که جوان با هم راه برن توی خیابان به حرف بزنن و بخندن. ما نداشتیم چنین چیزهایی، نداشتیم. فکر کنید ببینید خوبه اینه که بایستی، معصوم که نیستیم، ادعای عصمت نمیتوانیم بکنیم، لیکن در اون مسیر باید قدم برداریم دیگه. الا و انکم لا تقدرون على ذلك ولكن اعینونی به ورع و اجتهاد. آخه یه آدابی هم گفتن، احترام دن بر این لباس گفتن، شؤوناتی گفتن، رعایت شؤونات روحانیت خیلی مهمه و ما مسئولیم، فردا از ما میپرسن. اجمالا در عقاید الامامیه مرحوم آقای مدفر این فراز هم اضافه شده که علاوه بر اجتناب از معصیت و خطا، باید منزه باشد از اون چه که در انظار عمومی او را سبک می کند، باعث شکست او می شود، با نقطه ضعف شمرده می شه برای او، باید منزه باشد. این از تعریف عصمت لغتاً و اصطلاحاً. حالا یک بحثی که این هم باز برمیگرده به تعریف عصمت و تحقیقی که اهل تحقیق دیگه باید دنبال بکنن، که آیا عصمت برگشتش به علم یا عصمت ملکه‌ای است نفسانی، حالتی است باطنی. بر اساس تعریفاتی که خوندیم، یک حالتی است در انسان که خداوند متعال از باب لطف این حالت را در انسان قرار می‌دهد. پس عصمت لطف الهی است، عصمت اکتسابی نیست، کسی که بگه اشتباه کرده. عصمت لطف الهی است، عنایت ربانی است، کسی نگه که عصمت اکتسابی است. این اولا. و ثانیا، عصمت اگر لطف ربانی باشد، پس خودش یک امری است مستقل از علم. در اینجا یک نظریه دومی هست و اون نظریه اینه که بازگشت عصمت به علم است. بعضی از بزرگان از جمله